سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرحی صدری و سرلی امری و حلل عقدتا من لسانی یفقه قولی. یکی از موانع درک مهربانی خدا این است که ما اساساً روحیه سپاس و شکرگزاری کمتر داریم. پیدا کردن روحیه شاکرانه کار خیلی دشواریه. اینقدر که در قرآن کریم در سوره سبأ در یک آیه بسیار خاص از آیات قرآن خداوند متعال می فرماید و قلیل من عبادی الشکور، کمن از بندگان من که اهل شکرگزاری و سپاس باشن. خود شکرگزاری و سپاس، حمد کردن، تشکر کردن، که حمد یکی از برجسته ترین از کار ماست در مقام تشکر کردن از پروردگار عالم، خود این یک جایگاه بسیار رفیع در قرآن کریم داره، در فرهنگ دینی ما داره. کما این که میبینید بلافاصله بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، کاملا جایگاه حمد مشخص میشه با این که چگونه در آغاز قرآن کریم حمد قرار گرفته در یک جایگاه بسیار خاص. و بعد به ما واجب شده سوره حمد رو دائما بخوانیم، تنها سوره واجب قرآنه، و این معناش اینه که ما دائما باید حمد رو به خودمون تلقین کنیم، دائما باید حمد رو یاد بگیریم تا این روحیه عوض بشه، زبانمون به تشکر کردن و سپاسگزاری باز بشه. زبان که باز شد به تشکر و سپاسگزاری، روحیه آدم هم کم کم عوض میشه، شروع میکنه به نعمتها رو دیدن. نعمتها رو که آدم شروع کرد به دیدن، فقط بهره برداری نکرد از نعمتها، فقط کمبودها رو ندید، کم کم چشمش باز میشه به مهربانی خدا. یک مسیر کاملا روشن، بسیار دقیق برای تربیت انسان، برای اینکه انسان به باور مهربانی خدا برسه، مهربانی خدا که هست رو درک کنه. و البته وقتی درک کرد، تمنای بیشتری هم از این مهربانی خواهد داشت. و وقتی این مهربانی رو درک کرد، خیلی کارها رو دیگه لازم نیست انجام بده، خود به خود خیلی از امور درست میشن، خیلی از خرابی ها اصلاح خواهند شد. این آیه از قرآن که خداوند متعال میفرماید قلیل من عبادی الشکور، آیه بسیار جالبیه. در سوره سبأ میفرماید یعملون لهو ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیات اعملو آل داوود شکرن. این جملش منو کشته ها. اعملو آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. داستانش اینه. ببینید چقدر مهربانی در این آیه جاریه. ما الان خیلی حرف پیچیده ای نمیخوایم امشب بزنیم، حرف بسیار روشن، فقط کافیه دو سه تا قطعه ای که میشناسیم این قطعات رو کنار هم دیگه بگذاریم، یه برنامه تربیتی بسیار مهم، شاید مهمترین برنامه تربیتی و البته بسیار ارزشمند که آدم رو تا انتهای راه میتونه ببره، از قرآن کریم دریافت کنیم. خیلی پیچیده نیست. در این آیه کریمه در سوره سبا میفرماید که اجنه برای قوم حضرت داوود کار میکردن، هر کاری اینا میخواستن میدادن اجنه براشون انجام میدادن. داستان عجیبی هم هست دیگه. خب اونها سنگ های بزرگ میتونن جا به جا کنن، یه قدرت هایی دارن، وقتی خدا اجازه بده یا امر کنه اونها قدرتشون رو به کار بگیرن تحت فرمان یک ولی خدا، اتفاقهای خیلی عجیبی رو میتونن رقم بزنن. میفرماید که انواع معابد رو برای اینها میساختن، ما یشاء من محاریب، هر معبدی رو میخواستن اینا میساختن، و تماثیل و دیگر تزئیناتی که اینا برای ساختمانانشون، ساختمانهاشون و زندگیشون نیاز داشتن، و ظرفهای بسیار بزرگ مانند حوزه ها یا کاسه ها و ظرفهای بسیار بزرگ ثابت و غیر ثابت، مثلا استخرگاه های خیلی مهم، هرچی اینا میخواستن اجنه براشون فراهم میکردن. بعد خدا یه کلمه میفرماد که من خیلی تعجب میکنم این کلمه چرا مشهور نشده، به دلیل حالا خاص بودن اسم آل داوود در این کلمه یه مقدار شاید مانع بوده که مشهور بشه بر سر زبونها بیفته. بعد از این همه نعمتی که خدا به آل داوود داده، به قوم او داده که آقا اجنه اومدن در خدمت شما، و شما دیگه چی میخواید؟ میفرماد اعملو آل داوود شکرن، پس به دستورات خدا عمل کنید، اهل عمل باشید به خاطر تشکر، این همه براتون دارن کار میکنن، من اینا رو مسخر شما کردم. تو زندگی انسان جن معمولا نمیاد مسخر انسان بشه، خب حالا تشکر کنید. اینا به صورت فوق‌العاده جرثقیل‌هایی میخواستید، مهارت‌هایی میخواستید، اینا رو کش کدوم بلد نبودید، اینا راحت دارن برای شما این کارا رو انجام میدن، مثل این کارتون‌هایی که ما در خیالاتمون ببینیم شبیه اون مثلا. بعد میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان من که شکر بگذرد. خود خدا میفرماد که من میدونم کمتر شاکرانه بندگان من بندگی میکنن. خب یکی از سوالهای ما اینه، اینایی که تا اینجا عرض کردم مقدمه نبود، جزء بحث بود و اصل بحث، حالا میخوام چند تا توضیح براش بدم. بعضی شبها ما یه مقدار مقدمه میگیم تا به اصل بحث وارد بشیم، من امشب اصل بحث رو اول عرض کردم. ما خیلی از اوقات انتظار داریم برای دیدن مهربانی خدا و باور مهربانی خدا نعمات زیادی دریافت کنیم، این انتظار در ما شاید پر بیراه نباشه، ولی این اتفاق معمولا نمیفته. چرا این اتفاق نمیفته؟ خداوند متعال با الهام از این آیه و بسیاری از امور دیگری که میدانید براش معلومه، با نعمت کسی به مهربانی خدا متوجه نمیشه، با روحیه شکره که آدم متوجه مهربانی خدا میشه. نعمت خیلی وقتا موجب غفلت هم میشه اتفاقا. دیگه شما چی میخوای؟ نیروهای غیبی به نام اجنه در اختیار پیغمبر خدا، آقا ما اینجا یه دونه صد میخوایم، آقا صد بزنید، فردا صبح صد آماده است. آقا اینجا با این همه تکنولوژی امروز آدم ها نمیتونن اینجوری زندگی کنن. آقا اینجا یه استخر بزرگ میخوایم آب جمع بکنیم برای مثلا کشاورزی، فردا آقا اینجا اونا که دیگه اصلا ظاهرا زمانم زیاد نداشته باشن، نیاز نداشته باشن برای کار کردنشون، قدرت های ویژه ای دارن. قصه هم که نیست از تو کتاب های افسانه اومده باشه، قرآن کریم داره توضیح میده برای ما قشنگ تو آیه که اجنه هر چی اینا میخواستن براشون میساختن. خب حالا اینا خیلی فهمیدن خدا مهربونه؟ نه، بلکه در نهایت بلا هم سرشون اومد. با نعمت کسی متوجه مهربانی خدا نمیشه، یه راه دیگه داره. اون راه روحیه شکره. روحیه شکر از این که آدم بعضی وقتا تشکر بکنه با این متفاوته. روحیه شکر اون روحیه ایه که آدم چشمش دنبال نعمت میگرده، در هر نعمتی چشمش دنبال صاحب نعمت میگرده، در هر نعمت یا در هر مواجهه‌ای با صاحب نعمت دنبال تشکر از صاحب نعمت هست. این خیلی روحیه خوبیه که ماها کمتر داریم. این که داشتن اطرافیان یک پیامبر خدا میرفتن یک لاشه سگی رو مشاهده کردن، هر کی از بوی تعفنش حرف میزد، کسی دیگه از متلاشی شدنش، از کرمهایی که به این بدن افتاده، بعد اون رسول خدا اومد نگاه بکنه چیه اینجا بایستید نگاه میکنید، اونم همون لاشه رو نگاه کرد، یه دفعه گفت چه دندونای تمیزی داره، فدای چشمای تو بشم که اینقدر مثبت بینه. اول زیبایی رو دید. این روحیه است. این فرق پیغمبر با آدم معمولیه. روحیه او موجب میشه که از همه اون چیزایی که داره میبینه کدوم قسمت رو نگاه کنه. این روحیه است. میتونیم اسمش رو با تعابیر جدید بگذاریم مثبت نگری. مثبت نگری در ارتباط با نعمات، در ارتباط با آنچه که در اطرافمون وجود داره از امکانات، ما رو تبدیل میکنه به یه آدم شکور احتمالاً، یعنی یه قدمیه به سمت سپاسگزاری. شما میدونید نه اطلاعات آدم نه امکانات آدم هیچ کدوم تعیین کننده نیستن، علاقه های ما تعیین کننده، روحیات ما تعیین کنندن. هرچی به ما آگاهی بدن. شما فکر کردید آدم خیلی وضعش فرق میکنه؟ به ما بالاترین گزاره ها رو خبر بدن، ما هم از نظر استدلالی عقلی قبول کنیم، حتی این آگاهی ها رو بعضیاش رو ببینیم. شما فکر میکنید همه چی درست میشه؟ بعضی ها زیادی به آگاهی بها میدن. آگاهی واقعا زورش کمه. حتی آگاهی به مرحله یقین برسه، تو قرآن ثابت شده که میتونه هیچ زوری نداشته باشه. در قرآن کریم میفرماید بعضی از اینا در حالی که یقین کردن به حق کافر شدن. در آیات قرآن میفرماید بعضی ها رو من میبرم جهنم، از تو جهنم برمیدارم میارم. خب اینا دیگه هیچ وقت هم تمام طول عمر نباید سر از سجده بردارن. میفرماید اینا یه گروهیشون هستن، از تو جهنم بیارمشون تو دنیا بازم کافر میشن. آقا تو که دیدی جهنم و تو داشتی عربده میکشیدی، آلزایمرم نداره ها، همه رو یادشه. خب الان من دوباره میبرم تو همون جهنم، تو که تحمل نمیتونی بکنی، بازم کافر میشه. یعنی روحیه تعیین کننده است رفقا. علم و آگاهی و تجربه و حتی به یقین برسه اینا تعیین کننده نیست، روحیه تعیین کننده است. نه آگاهی نه امکانات. امکانات هم همینطوره، امکانات واقعا تعیین کننده نیستن. برای اینکه انسان زندگیش متحول بشه، روحیش عالی بشه، معطل امکانات نباشیم که هر موقع امکاناتمون درست شد خدای تو رو بندگی میکنیم. شما همین الان شروع کن، روحیه خود رو عوض کن، تبدیل بشو به بنده شکور. نمیتونی پیدا کنی نعمات رو؟ نمیتونی پیدا بکنی امکانات رو؟ روحیه آدم تعیین کننده است که آدم چجوری نگاه کنه و الا اطلاعاتی که مقابل انسان هست اونا تعیین کننده نیست در هدایت انسان، در رشد انسان. حتی در گمراه کردن انسان هم اینا مؤثر نیستن. همین دنیا رو کسان دیگه دیدن ازش استفاده کردن، همین دنیا رو کسان دیگه دیدن ازش فریب خوردن. همین دنیاست. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید مؤمن به وسیله دنیا نگاه میکنه، نه به دنیا نگاه بکنه. به دنیا هر کی نگاه کرد کور شد، هر کی به وسیله دنیا نگاه کرد بینا شد. همین دنیاست. یکی میگه آقا مرگمون میرسه، زودتر چپاول کنیم بریم. یکی میگه آقا مرگمون میرسه، چپاول ارزش نداره. این برمیگرده به روحیه و روحیات انسانها به مرور توسط خودشون قابل تنظیمه. یه دفعه هم ممکنه نشه تغییر داد. این مثبت نگری که آدم چشمش دنبال نعمت باشه، این سفارش شده. بعد لئن شکرتم لأزیدن نکن، تو شکر کنی من تو رو بزرگت میکنم، نه نعمت تو زیاد میکنم. نعمتم زیاد میشه، ولی مهمتر از نعمت خودتی، تو بزرگ میشی. اینقدر سعه وجودی پیدا میکنی که حد و حساب نداره. بعد از اون طرف کفران نعمت چجوریه؟ باز در همین سوره سبا درباره کفران نعمت یه قصه عجیب داره. میفرماد دو گروه بودن، نه یه گروه بودن، همون قوم سبا که در واقع داستانشون موجب نامگذاری این سوره شده. اینا دو تا باغ اینور اونور محل و منطقه زندگیشون داشتن، ظاهرا دو تا دشت پرحاصل بوده که انواع و اقسام میوه‌جات رو به دست میداده و خیلی هوای خوبی داشته، خیلی میوه‌های خوبی داشته. اینا شکرگزاری که نمی کنن هیچی، ناسپاسی هم می کنن. بعد خدا در اثر این ناسپاسی سیل ویرانگر می فرسته. سیل ویرانگر که می فرسته باغشون خراب میشه، هیچی. جای باغشون شورزار نه، یه وضعیتی میشه که درختاشون میوه متعفن میداده. دیگه نمیدونم اون چجور بلایی بوده. یه سیلی میاد باغشون خراب میشه، من بعد تو اون سرزمین میوه هایی کاشته میشده که این میوه ها بیمار کننده بوده، این میوه ها نابود کننده بوده. بعد خداوند متعال میفهمد میدونید ما چرا این کارو کردیم؟ دالکت جزیناهم به ما کفرو. اینها در واقع مجازاتی است که ما انجام دادیم به واسطه آنچه که کفر ورزیدن و ناسپاسی کردن. بعد میفرماد و هل نجازی الا الکفور. سیاق این آیه قلیل من عبادی الشکور هم قافیه هم هست. هل نجازی الا الکفور، البته با حدود 30 تا آیه فاصله. هل نجازی الا الکفور، مگه ما غیر از ناسپاس کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ خیلی عبارت عجیبیه. هل نجازی الا الکفور، آیا ما غیر از ناسپاس کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ مگه هم اولا ناسپاس رو مجازات بکنیم بعد جوری مجازات میکنیم؟ این داستان رو شما ببین، هم غیر از کفور رو کس دیگر رو ما مجازات نمی کنیم. حالا خدایا شما دیگه از خودتون بپرسید چرا ناسپاس رو مجازات می کنیم؟ فقط برای اینکه دیگه امیدی ندارم، امیدی به هدایت این نیست. این با روحیه ناسپاسی هیچ وقت نمی تونه مهربانی منو ببینه، رابطش قطع میشه با رحمت من، با لطف من رابطهش قطع میشه، دیگه امکان رشد نداره، میریزیمش دور دیگه. هل نجازی الا الکفور. آدم اگه بلا سرش اومد نباید بگه که من چه گناهی کردم، کاملا معلومه ما چه گناهی میکنیم، ناسپاسی میکنیم. خیلی از گناه ها بلا اینجوری سر آدم نمیاره که ناسپاسی میاره. بگو من حتما ناسپاسی کردم، بگو من چه گناهی کردم. نه، گناه معمولی که هممون داریم، بعضی همون میگیره این گناهمون، اون ناسپاسیه. یعنی کسی روحیه شکر نداشت، چه اتفاقی براش میفته؟ خدا میبره ازش، میفرماید این دیگه متوجه مهربانیه، من هیچ وقت نمیشه، این همه من بهش مهربانی کردم، چی شد؟ الله غضبناک میشه خدا به ناسپاسی. کفر هم میبینید دیگه، با کفران هم ریشن، نزدیکن به هم. انگار خداوند متعال نزدیکه بفرماید مؤمن ناسپاس، مؤمن کافر، مؤمن ناسپاس. کافر ریشش با کفر. در همین آیات ببینید اینجا، کفر و کفور، کافر شدن ناسپاسن، از دو تا کلمه کنار هم دیگه استفاده میکنه. ناسپاسی انسان رو به کفر میرسونه. اینا علل قاعده اینجوری نبودن که خدا رو معتقد نباشن و مشکل اعتقادی کلامی داشته باشن. علل قاعده اینجور نبودن. شما آیات قبلش رو بخونید، آیات آیه 71 سوره سبع، آیات قبلش رو بخونید. ناسپاسی میکنن، بعد خداوند متعال به اینها میفرماد کافرن، کفر ورزیدن. کفر میپوشونه دیگه، حقیقت رو میپوشونه، میشه کافر. چه کفری بدتر از پوشاندن حقیقتی مثل نعمت الهی؟ برای اینکه ما مهربانی پروردگار عالم رو درک بکنیم و رابطه قلبیمون با خدا خیلی قشنگ بشه، چاره ای نداریم بریم تو نخ حمد، بریم تو نخ ایجاد این روحیه و این نگاه، دنبال نعمت بگردیم. یه شب شروع کنید نعمات الهی رو نوشتن، ببینید حالتون چجوری میشه. اصلا بنویسید نعمت هایی که خدا بهتون داده رو. ابلیس لعنت الله علیه آدم رو وادار میکنه به نعمت های دیگران آدم هی نگاه کنه. به نعمت هایی که خدا به خودت داده نگاه کن، راضی بلند میشی، میگی خدا کافیه، عالیه. همچی که میگی عالیه، ابواب نعمت باز میشه. همچی که میگی عالیه، بهتر میشه. تازه فرمود من اگه ناسپاسی کنی عذابم سخت ها بزنم، یعنی قطعا نمیزنه، احتمالا بزنه ولی بد جور میزنه. بعد فرمود ولی شما سپاس بگذارید من قطعا زیاد میکنم، لعزیدن نکن. این معلومه که مهربانی خدا، رحمتش غلب سبقت میگیره بر غضب الهی. من حالا یک کمی اجتماعی تر و فرهنگی تر صحبت بکنم، بعد برگردیم دوباره به این بحثمون ادامه بدیم با یکی دو تا روایتی که به شما تقدیم خواهم کرد. ببینید بعضی از مسائل هست در فرهنگ جامعه باید حل بشه. اگه فرهنگ جامعه این مشکل رو داشته باشن، کار اصلاح خیلی سخت میشه. آدم باید خودش رو جمع بکنه، از این فرهنگ فاصله بگیره. واقعا فرهنگ جامعه ما نسبت به مقوله شکر و سپاس، نسبت به خیلی از جوامع دیگه، حتی جوامع نامسلمون، عقب تره. چون 24 ساعت هم کار میکنن رو ما. خب دشمن خیلی علاقمنده ما رو نابودمون بکنه. دشمن از ابلیس گرفته که پشت پرده است، نیاز به آمریکا و اسرائیل نداره، تا جریان نفاق و کفری که ما در درون جامعه خودمون ممکنه داشته باشیم و علل قاعده داریم، تا این دشمنای بیرونی که یه موجودات مسخره ای هستن که مضحکه تاریخند و الی آخر کار میکنن. یه بار دیشب به شما بود عرض کردم لشکر سایبری دارن، الان هم دیگه مردم نمایی میکنن تو شبکه‌های مجازی، بعد اینها رو منتقل میکنن. یه دفعه شما میگی وای مردم همه دارن اینو میگن، چون اینا میتونن چند میلیون خبر تولید کنن، محتوا تولید کنن، صفحه تولید کنن، رو صفحات بگذارن، همه هر کسی رو مرعوب کنن. تو فرهنگ جامعه ما بالاخره این وضعیت وجود داره. خیلی ها هستن از کشورهای اسلامی، مردم کشورهای جهان حسرت زندگی ما رو میخورن. ابدا اگه شما یه صفحه توی صفحات مجازی حرفای اونا رو یه دونش رو ببینید، ابدا اگر کسی اینها رو چکار کنه، فوروارد کنه، تکرار کنه، مثلا زیرش کامنت مثبت بگذاره، لایک کنه الی آخر، ابدا شما نمیبینید به این سادگی یک شبکه کانالی درست بشه. این کانال میخواد خوبی ها رو بگه، این کانال تصمیم داره، اصلا این کانال خبری نیست، خبر یعنی خرابی ها رو بگی. خب این یه بیماری فرهنگیه. آموزش و پرورش برای رفع این بیماری فرهنگی باید یک فکر اساسی بکنه. یقیناً یک اشکال اساسی در تعلیم و تربیت عمومی و 12 ساله کشور وجود داره. یقیناً. چی گفتی از خدا؟ الحمدلله رب العالمین و جان انداختی، بسم الله الرحمن الرحیم و جان انداختی، میخوام 100 سال سیاه دیگه هیچ دیگر رو جان اندازی. به چه دردی میخوره؟ چی رو میخوای جان اندازی؟ صدا و سیما، تلویزیون، سریالاش بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و جان انداختی، چی رو میخوای جا بندازی؟ مثلا الان چیکار میخوای بکنی؟ دیگه بقیه چه ارزشی داره؟ وقتی روحیه همه منفی، مثبت نگرید مثل در گرانبها یافت نمیشه. فرهنگ جامعه ما اینه، دو نفر میشینن که هم خب چه خبر؟ والا چرز کنم بدبختی بیچارگی، شروع میکنه مصادیقشو گفتن. این سبک محاورات ماست دیگه. اخیرا من بعضی جا میرم میگه چه خبر؟ الحمدلله دیگه اوضاع بدتر از این نمیشد دیگه. و الحمدللهش بس چی بود؟ این نگاه نگاه بدیه. کار کردن با فرهنگ ما. مهربانی خدا رو میخواییم ما بفهمیم؟ مهربانی خدا که اصلش تو نعمته. ما اصلا عادت نداریم نعمت ببینیم. اگه عادت داشتیم حمد میکردیم. فقط میخواییم اونی که نیست رو ببینیم. مثلا در مجالس دعا، چند تا جلسه دعا شما پیدا بکنی، نوارشو برای من بیاری، من بذارم تو ماشین گاهی گوش بدم، آدم بشم دیگه، که قبل از هر درخواستی ذکر نعمات خدا رو کرده باشی. خدای تو اینو به من دادی، با شعر بگه، با نوحه بگه، با هر چی میخواد بگه، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی. یکمی حال کنیم، گریه کنیم با ذکر نعمتاش. بعد بگه اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، از اول اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. یعنی اینو ندادی، اینو ندادی. فرمود ادب دعا اینه که اول شکر کنی، بعدن هر چی میخوای بخوای. الگوی همچین دعایی دعای عرفه، دعای ابو حمزه سومالی هم همینطور. ببینید الحمدلله الذی ادعوه فیجیب، یه کمی مثبت شو بعد حرف بزن با خدا. و این کنت بطیئا حین یدعونی، ممنونم اون خدایی رو که هر موقع صداش میزنم جوابمو میده، اگرچه او هر موقع منو صدا میزنه من جوابشو نمیدم. تو دعای عرفه نگاه کنید چقدر قوغاست. تو دعای افتتاح 15 پاراگراف مفصل درباره حمد، که بعضی از پاراگرافاش چند بار حمد داره. حمد به خاطر خلقت، حمد به خاطر نعمت، حمد به خاطر قوانینی که خدا در عالم گذاشته، ساختاری که برای حیات بشر تنظیم کرده. دعای افتتاح هر شب خوب خونده بشه. نصف دعا کاملا حمد. خیلی عجیبه. بعد وسطاش هم کناراش هم بعدش هم یکی دوتا. بله. دعای ندبه رو نگاه میکنی؟ یک سومش حمده. میدونید شما دیگه؟ کلمه حمد رو کمتر تکرار میکنه. ولی یک سوم دعا اینجوری میگه. خدایا ممنونتم به خاطر یک سوم دعا. اگه بگی 15 صفحه است، 5 صفحه. اگه بگی 30 صفحه، حالا بستگی حجمی داره، 10 صفحه. ممنونتم به خاطر لطفی که کردی با این انبیایی که فرستادی، اینو فرستادی، اینو فرستادی، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، تا میرسه به امیر المؤمنین علیه السلام. همش در مقام تشکر. ممنونم پیغمبر آخر رو فرستادی، این اتفاق افتاد. بعد آخرین امام مظلوم شد، عین ابناء الحسین، صالح بعد از صالح و صادق بعد از صادق، شروع میکنه به گله کردن برای غیبت آقا امام زمان، عین بقیت الله التی الی آخر. در زیارت نامه ها شما نگاه میکنید، زیارت امین الله قسمت اولش تقاضای روحیه حمد پیدا کردنه. تقاضای روحیه حمده. قسمت دومش حمده. خیلی عجیبه. آخرش یه خط دعا داره. اولش اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، به ذکرک و دعائک. خدایا منو مطمئن بکن به مقدرات خودت، راضی بکن به قضاء خودت. یعنی تقاضاهایی که اینا مبنای حمده. منو محبوب در زمین و آسمان قرار بده، عاشق اولیاء خودت قرار بده، یه روحیه مثبت بهم بده. اینو با 10 عبارت توی یه صفحه بیان میکنه. بعدش هم 2 صفحه بعدش همش میگه به به چقدر اوضاع عالم خوبه. اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله. خدایا همه واله تو هم، چقدر قشنگه. دعا میکنن جوابای تو آماده است. حمده دیگه. اصلا دیوانه وار آدم رو متحول میکنه زیارت امین الله. ما متونمون، متون دینیمون، زیارت، دعا، قرآن، میریم سرشار از موضوع حمده. فرهنگمون رو نگاه میکنی به شدت فاصله داره. معلم اول برای ایجاد روحیه شکر مادران، خانوم ها. یعنی ما 300 تا فیلم و سریال باید داشته باشیم، کاراکترهایی که طی داستان و قصه مادری هست تو داستان، همسری هست، خانومی هست. بگی خب حالا الان شکرشو به جا بیار، ببین این نعمتو مامانا یاد بگیرن. من از صدا و سیما واقعا تقاضا میکنم 4 تا آدم مثبت نگر یه کمی برن نوارای حاج آقا دولابی رو گوش بدن، اهل معرفت. حالا هر خوب دیگری هم میخوان برن، من حالا آدرس از زبان ایشون خیلی دارم، برن گوش بدن. بعد اینا بیان چی بشن؟ به اصطلاح پای مونیتور بنشینن و بخوان کنترل بکنن. بعد فیلمایی که مثبت نگری رو ترویج نمیدن بذارن کنار. آقا این اومده نماز خوندن رو جا انداخت. نمیخوام نماز، میخوام چیکار؟ با این روحیه منفی رفتی سر نماز وایسادی که چی مثلا؟ آقا این فیلم و سریال رو داریم، میخواد فلان موضوع رو جا بندازه. نمیخوام جا بندازه. چی میخواد جا بندازه؟ جهاد رو جا بندازه، مال حلال رو جا بندازه. نمیخواد آقا. وقتی مثبت نگر نیست، مال حلال به چه دردش میخوره؟ واقعا بالاخره یه 1-2-3 باید بکنیم دیگه. اولویت بندی هم چیز خوبیه. عقل به درد اولویت بندی میخوره. عقل برای اینه که آدم اولویت ها رو درک کنه. تو فرهنگ جامعه ما اینجوری نیست. آقا تو مدرسه معلمی که میگه ای بابا جمعش کن، اصلا معلم زبان شکر باید به بچه ها یاد بده، مادر زبان شکر، پدر اومد تو خونه شروع کرد نق زدن، مامان چشم و ابرو بندازه جلو بچه ها، جلو بچه ها. تو روانشناسی نکته های خیلی ارزشمندی رو، حالا ما دیگه پاک داریم طرفدار این رشته درسی میشیم، ما میگن که مادری که پیش بچهش درد دل بکنه بچه رو بدبخت کرده. بعضی وقتا مادرها این اشتباه رو میکنن، بچه ها رو شما میکنن پیشش درد دل کردن، این بچه دیگه منفی میشه از اساس، هزار تا عیب پیدا میکنه. الان ببرید بچه هاتون رو مثلا پیش روانشناس، زود تشخیص میدن، زود هم اعلام میکنن به شما این مادرش پیش نشسته درد دل کرده، این چه روحیه ایه. حالا اگر مثبت باشه چی؟ واقعا تغییر در عالم اتفاق میفته با مثبت نگری، با حمد، با سپاس، با دیدن نعمات. اوحى الله الى موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در ارشاد القلوب آمده است که خدا وحی کرد به حضرت موسی، ذکر خلقی نعمائی و احسن الیهم و حببنی الیهم، نعمتهای من و پیش بندگان من ذکر کن، خودت هم بهشون نیکی کن و حببنی الیهم، من و پیش بنده هام عزیز کن، یک کاری کن اینا منو دوست داشته باشن. ای خدا فدات بشم، میفرماد یک کاری کن این بنده هام منو دوست داشته باشن. بعد دلیلشو توضیح میده خدا، فانهم لا یحبون الا من احسن الیهم، اینها دوست ندارن مگر کسی رو که بهشون احسان کرده. خب بهشون بگو نعمتای منو. یه بار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از ماه مبارک رمضان با طلبه ها صحبت میکردن که اینا میخواستن برن تبلیغ، اونجا سفارش کردن برید از رحمت خدا بگید مردم دلشون نرم بشه، به خدا علاقه من بشن. حالا جملاتش رو من یادم نیست، ولی این که برید از رحمت خدا بگید رو یادم هست، از لطف خدا برید بگید. این همون دستوریست که پروردگار عالم به حضرت موسی بن عمران داد. گاهی از اوقات میدونید ماها چی کار میکنیم؟ رابطه حقوقی بین زن و شوهر برقرار باشه بده دیگه، باید رابطه عاطفی باشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه، نگفرمود و جعل بینکم الانصاف. انصاف چیه؟ ما دیشب زیرا به انصاف رو زدیم، گفتیم انصاف که مال غریبه هاست، انصاف که با دشمنت باید منصفانه رفتار کنی. اینجا بین مؤمنین که باید با مهربانی برخورد بکنی، تو خانه که خب باید با مهربانی و با گذشت و ندیده بگی، بیخیال جای دوری نمیره، باید اینجا اینجوری برخورد کنی. حالا ما بیایم چیکار کنیم؟ اینکه شما الان میبینید حدود 10-15 سالی آمار طلاق به مرور داره تصاعدی بالا میره، یکی از دلایل بسیار مهمش اینه، حدود 10-15 سال بعد از دفاع مقدس به صورت تصاعدی بحث از حقوق زن مقابل مرد همجوری تو جامعه بالا رفت، از مسئولین کمدان تا رسانه های نادان شروع کردن این رو هی بهش دمیدن. خب بد میشه دیگه، شما رابطه حقوقی بین زن و مرد رو بگی دعواشون میشه کلا. آقا قانون چی گفته؟ دقیقه یه دفعه بگی آقا من بچه رو چی نمیدم ولی باید پول بدی، قضا که وظیفه من، برو کنیز بیار، نمیدونم برو از رستوران بگی، هیچ پدر همدیگر رو میتونن در بیارن، اونم میتونه اینو شکنجه کنه، اینم میتونه. با گذشت باید زندگی کرد، قانون رو گذاشتن برای مبادا، برای آدم ها که آدم ها با اخلاق زندگی میکنن، درسته؟ خب چجوری در روابط خانوادگی قانون بیاد جای مهربانی، همه چی متلاشی میشه. بعضی ها تبلیغ دینشون اینجوریه، میخوان رابطه ما رو با خدا یه رابطه حقوقی کنن، نه رابطه مهربانانه. اعملو آل داوود شکرن. چه مزه داره این کلام خدا. حالا یه وقتی انشالله من نقشه دارم تو ذهنم، اگه خدا توفیق بده مهربانی خدا رو در قرائت قرآن ببینیم. حالا جز بحثامون هست، اگه خدا توفیق بده لیاقت بده میکشه مهربانی خدا آدم با آیاتش. اعملو آل داوود شکرن، یعنی آل داوود عمل کنید به خاطر شکر، شکرن به خاطر شکر کار کنید، من که بهتون اینقدر نعمت دادم. اعملو آل داوود شکرن. آدم تو ماشین رادیو تلاوت باز میکنه، بعضی وقتی اصلا نه پشت دارن بوق میزنن، آقا برو آخه ببینید داره چی میگه، باید بزنید کنار. یکی میگفت من از اون وقتی که رادیو تلاوت گوش میدم تو ماشین دیگه ترافیکو دوست دارم. میگم حالا الان دیرتر برسیم، مخصوصا این قرائت وایسا بذاتی عجله دیگه ندارم، به همه را میدم. بفرمایید انشالله مزهشو بچشیم. پیامبر گرامی اسلام، البته پیامبر خدا نباید بگیم، پیامبر فرمود من پیامبر نیستم، من برگزیده هستم، رسول خدا. میفرماد جبلت القلوب علا حب من احسن الیها و بغض من اساء الیها. قلب انسان جبلیش اینه، بدش میاد از کسی که بهش بدی کرده، خوشش میاد از کسی که بهش خوبی کرده. قلب انسان اینجوریه. ما اون چیزی که از خدا باید جا بندازیم مهربانی خداست، این اصله. خدا خیلی بهت مهربانه، اینو بتونیم جا بندازیم خیلی 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 دشوار، اینو بتونیم جا بندازیم. اگر دین رو هم تبلیغ میکنیم، دین رو مبتنی، بله خدا به گردن ما حق داره بی نهایت، ولی اینو بگی که من راه نمیفتم به بندگی خدا، من اینقدر حق پرست شدم اکی تا حالا، من عاشق اینم که کسی به من محبت کنه، خب از محبتش به من بگو، از نعمتی که بهم داده بگو، بهم یاد بده نعمت ببینم، بتونم نعمت ببینم، اینو بهم یاد بده، بتونم نعمتاشو ببینم. در یک کلام دیگری خداوند متعال بفرماد یا موسی برو بندگان منو بیار با من رفیق کن. خب خدایا چیکار کنم؟ فرمود اذکر عیادی عندهم، نعمتایی که من بهشون دادم یادآوری کن بهشون. ببین میشه این کارو بکنن؟ میان علاقه من بشن با من؟ به من علاقه من بشن، با من ارتباطو برقرار کنن؟ مهربانی خدا رو با نعمت نمیشه درک کرد، با دیدن نعمت، با روحیه تشکر داشتن میشه مهربانی خدا رو درک کرد. بعد مهربانی خدا رو درک کردی چه اتفاقی میفته؟ دیگه اصلا خودی میشی در خونه خدا، این که دیگه بچه خودمونه، بنده خودمونه، این که عقادمونه، دریافتت میکنه، تحویلت میگیره. بعد اینقدر مناجات برای کسی که اهل تشکر از خداست قشنگه، اینقدر گریه های مناجاتی اون فرد زیباست، اینقدر آه و نالش در خونه خدا لذت بخشه که حد و حساب نداره. شما این مجالس دعا تو تهران چقدره؟ چند نفر میان؟ چند صد هزار نفر میان مجالس دعا شبای محرمزون؟ وظیفه نیست دار؟ نه لذته، با هیجان داره. خب این هیجان فهمیده نمیشه. فوتبال، شهرآورد، دو تیم اصلی میخوان با هم به اصطلاح مسابقه بدن، بلیتش بیشتر فروخته میشه. وظیفه است آقا، بفرمایید وظیفه است، برید آقا. وظیفه چیه؟ مردم هیجان داره میرن، دعا هیجان نداره نمیرن. چرا دعا هیجان نداره کمتر میرن؟ حالا فدای اونایی که میرن، فدای شمایی که میاید. چرا؟ برای اینکه لذت نمیبرن. برای چی لذت نمیبرن؟ چون کسی اهل شکر نباشه مناجاتش نمیاد. شما فردا با یک دونه میکروفون وایس با مردم مصاحبه کن، دوست داری خدا ببخشدت؟ بلا استثناء مردم میگن آره. حالا مثلا کی به شما بگه نه من نمیخوام خدا ببخشه منو؟ خب اگه خدا میخوای ببخشه، برو در این درباره این موضوع با خدا حرف بزن. میگه حالا چی میگه به شما؟ این عملیات براش عملیات لذت بخشی نیست. من به شما عرض بکنم مناجات و استغفار مال آدمای دارای روحیه شکره، اونا شرمنده میشن. خدایا ببخشید، واقعا خدایا تو خوبی کردی من بدی کردم. توی دعای افتتاح خیلی قشنگ این مضمون آمده دیگه، کدوم بنده ای لعیم تر از من هست و کدوم ربی کریم تر از تو هست که من بدی میکنم تو خوبی میکنی. اینا مناجاتشون قشنگ میشه. اصلا مناجات میشه براشون یک نه وظیفه، یک ابراز احساسات. این حالت یه سیلیه که تمام کثیفی ها رو از شهر میبره. اصلا شهر زیبا میشه، زندگی آروم میشه. چی کار باید بکنیم؟ هر کی باید چی کار بکنه دیگه من نمیدونم. از ما آموزش پرورش حرف زدیم و صدا و سیما و ما طلبه ها که دین رو تبلیغ میکنیم، ما باید اول بسم الله الرحمن الرحیم رو جا بندازیم و الحمدلله رب العالمین رو جا بندازیم و دوباره الرحمن الرحیم رو جا بندازیم و اینا رو جا بندازیم، این سه تا آیه کریمه اول رو، بعد بریم سراغ مالک یوم الدین. بله، بعد بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد بگیم اهدنا، ما رو هدایتمون کن، بعد از صراط مستقیم حرف بزنیم، بعد دیگه درست میشه به ترتیب دیگه، این آیه ها به ترتیب دیگه. این سخن گفتن از حمد، حالا اون صحبت های اول بحث رو یکی دو تا نکتهشو بگم. چرا اینقدر به ما گفتن حمد بکنید؟ چون وقتی داری حمد میکنی خود به خود یه تلقینیه برای اینکه یاد نعمت ها بیفتی، متوجه نعمات الهی بشی. وقتی متوجه نعمات الهی شدی مهربانی خدا رو میبینی. وقتی دائما با این تلقین مهربانی خدا رو هی دیدی، کم کم باور میکنی این خدا مهربانه، اصلا دیگه نافرمانیش نمیکنی. اصلا این خدا رو مهربانیش رو درک کنی، جدا از این که اطاعتش میکنی خودت هم مهربان میشی، تو بنده اون خدای مهربان هستی. اصلا خوب شدن دیگه کار سختی نیست. خدا منشأ همه افعالش با بندگانش رحمته. خب منشأ همه اعمال شما هم با دیگران رحمت خواهد بود. ببین چی میشه، یه آدمی منشأ همه رفتارش با دیگران رحمت. آقا صبح تاکسیران ساعت نمیخواد بزنه، میگه زودتر برم. چرا؟ میمونن کنار خیابون، الان تاکسی کم هست. واقعا؟ یا میخوای پول به جیب بزنی؟ بابا پولو که خدا میرسونه، مسخره بازی به این چیزا توجه کنی. با تجربه تاکسیران های مسن‌تر شما بگید به بقیه، به تاکسیران های جوان بگید آقا این که بیفتی دنبال پول این اشتباهه ها، هرچی بیفتی دنبال پول، پول به عقب‌تر میره، روزی رو خدا میرسونه، تو دنبال مهربانی به خدا باش. مردم بگن این تاکسیران ها دنبال مهربانی کردنه. چرا صبح زود اومدی بیرون؟ میخوام یکی کنار خیابون وایساده ببرمش. این همت داره، مرد کار، خوشم میاد از اینا، اینا رو من ببینم، اینا رو من بهشون خدمت کنم، شد ارزونترم میگیرم. آفرین جوون، صبح زود ما همیشه سر کار داریم میریم. میشه یه همچین کاراکترهایی ما ببینیم؟ کاری نداره، فرهنگ سازی بکنیم میشه. خیلی نگرانم مردم یه همچین افرادی رو ببینن بگن اینا دیوونن، کی الان اینجوریه؟ جمع کن بابا. خب اونایی که دیوونه نیستن، خیلی دنبال جیب خودشونن و منافع خودشون میدن، شما بگید، شما که مؤمنید، اینجوری نصف شب ماه رمضان اینجوری دور هم دیگه جمع نمیشید، شما بگید اینا یک قرون میتونن پولشون رو زیاد بکنن توی عمرشون، عمرن یک ریال میتونن به منافع خودشون با طمع اضافه کنن. با طمع روزی انسان زیاد نمیشه. البته خدا فداش بشم روزی رو میده، ما متوجه نمیشیم که آقا این از طمع ما نبوده، این از لطف خدا بود که ما رو نزد زمین نابود بکنه که فلان فلان شده، تو با طمع اومدی حالا من بیچارت میکنم و حالا دیگه بهش بدید دیگه. الان فکر میکنه خودش خیلی طمع کرده برده. بیچاره اگه طمع نکرده بودی از سر محبت کار کرده بودی که من بیشتر بهت میدادم. آقا شما چرا مغازه زدی؟ هیچی، میخوام لباس خوب به مردم برسونم. همچنین این لباس خوب دست مردم میرسه، این لباس حالا یه محبت به کارخونه های تولید ایرانی، یک کسی مثل من دلسوز تولید ایرانی، من باید برم مغازه بزنم. بعد اینایی که میان دلسوزانه از سر محبت، انگار باباشونو داره براشون خرید میکنه، این فروش نمیره، این پولش بر نمیگرده. چرا؟ والله به خدا پولش هم بیشتر میشه، کمتر هم پول بیماری و سرطان و بدبختی میده. نمیشه مگه؟ بنده به طلبه ها میگم بعضی از وقت، بعضی از اوقات دوستان طلبه میگن که ما چیکار کنیم در تبلیغ موفق بشیم. میگم دنبال موفقیت در تبلیغ نباش، دنبال محبت به مردم باش. بگو وای خدا من دوست دارم اینا دینشون قوی بشه، با این انگیزه حرف بزن، خود به خود موفق میشی. اصلا نشدی هم مهم نیست، اون اتفاقی که باید بیفته میفته. کی موفق تره؟ اونی که هدایت مردم رو دوست داشته باشه، عاشق هدایت مردم باشه، نه عاشق موفقیت خودش. خب عرض خودم رو تمام بکنم، ما اگه اینجوری باشیم چه اتفاقی برامون میفته؟ یه اتفاق بسیار بسیار خوب دیگه ای که برامون میفته که بسیار بسیار خوب دیگه نیست، اصل اتفاقات خوبه. این اماممون رو درک میکنیم، چون امام کسیه که از سر محبت این رسالت رو به عهده میگیره و عجیب محبت به مردم داره. من به سازنده فیلم حضرت یوسف مرحوم سلحشور عرض کردم، گفتم کاش یه مقدار این یعقوب عاشق تو این فیلم بیشتر جا می افتاد برای ما. یعنی مردم می گفتن عشق یعنی یعقوب، عاشق یعنی یعقوب. دیدی اینقدر گریه کرد بر فراق فرزندش. یعنی ما عاشق تو این فیلم به صورت برجسته شاید اونجوری که باید و شاید ایشون فرمود درست میگی و قبول کرد و بنده رو برد توی جلسه با عواملشون گفت همینو بگو. خیلی مردانه انتقاد، حالا شاید نمیشه محسوب کرد ولی ایشون به عنوان یه انتقاد قبول کرد. گفتم کاش یه کاراکتری از این فیلم در می اومد. زلیخا که عاشق نبود، زفت انداخت زندان بیچاره رو، حضرت یوسف رو، یعنی بیچارهش کرد. حالا نمیخوایم به حضرت یوسف علی نبی نو علی علیه السلام بی احترام میکنیم، اون که عاشق نبود، اون حالا بعدن چی شد اینا کاری نداریم، ولی اون کاراکتر عاشق حضرت یعقوب ما کاش میدیدیمش. بعد یه حسی از آقای امام زمان علیه السلام میومد در قلب ما، این پیغمبر اینجوریه، امام اینجوریه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. امشب شب رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها است. بنده تصورم درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها اینه که حضرت خدیجه عاشق امت پیامبر بودن و عشق پیغمبر به امت رو میدیدن و تحسین میکردند و تواضع میکردند. وقتی رسول خدا آمد خانه صدا زد یا خدیجه من مبعوث شدم به رسالت، ایشون متوجه شدن پیغمبر دیگه مال خانه نیست، مال این امته، مال این ناسه، رفت برای این مردم. گفت من با تو همراهی میکنم. تمام داراییشو داد و میدید که رسول خدا این دارایی رو میگیره خرج مردم میکنه. خرج مردم یعنی برای رسالتش خرج میکنه، یعنی این دیگه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. من حالا زبان حال برای رسول خدا در گفتگوی با حضرت خدیجه طراحی میکنم ذیل این آیه شریفه. خدیجه بانوی گرامی من، من یه اتفاقی برای این مردم میفته نمیتونم تحمل کنم. عزيز عليه ما عنتم. حریصون علیکم، بانوی من حریص این مردمم، من به سعادت اینها مشتاقم، تاب ندارم، با من همراهی میکنیم. بانوی من، بالمؤمنین رؤوف رحیم، من نسبت به مؤمنین که دیگه رؤوف و رحیمم. بانوی من، و حضرت خدیجه قبول کرد، من تو رو میپذیرم که در واقع به معنای فدای مردم بشی، برای این مردم باشی، عاشق این مردم باشی، اینقدر مهربان باشی به این مردم، و همراهی کرد. خود حضرت خدیجه هم همراهی کرد، مهربان بود، همین الان هم مهربانه. شما متوسل به حضرت خدیجه سلام الله علیها بشید، ببینید چجوری نتیجه میگیرید. اصلا طاقت نمیاره. زجر میکشیدن اما طاقت نمی آوردن، زجر مردم رو. قلب مقدس پیامبر یعنی تماماً مهر نسبت به ابناء بشر. آیه عذاب نازل شد، سه روز پیغمبر اکرم فقط گریه میکرد. اهل بیت مونده بودن چیکار باید بکنن، اصحاب مونده بودن چیکار کنن. حالا این سه روز گریه کردن که یه داستان داره، من یه داستان دیگه ای رو عرض کنم. یه روز دیدن رسول خدا یکی از آیات عذاب نازل شده، شدید گریه میکنه، شدید. بعد اصحاب دور هم جمع شدن، نمیتونستن جلو برن. خب یه ابهتی داره پیغمبر براشون، میدونن پیغمبر فرد جدیه، ما ینتقان الهوا، یه آدم عامی که نیستش که گریه میکنم. آقا چی شده گریه میکنی؟ نه گریه نکن، مهم نیست. چی برم بگن؟ چی مهم هست چی مهم نیست و پیغمبر برای ما تعیین میکنه، ما بریم چی بگیم الان، بگیم چجوری تسلا بدیم ایشونو؟ ما ینتقان الهوا، ایشون که کار بی خود نمی کنه. چی کار کنیم پیغمبر یک ذره از این گریه دست بردارن اینجور شدید؟ سلمان در بین اصحاب بود، گفت من میدونم چی کار کنیم، بریم فاطمه رو خبر کنیم. ایشون هر موقع فاطمه شو میبینه لبخند میزنه، بیاد تو مسجد صدا بزنه بابا آروم میشه. گفتن سلمان کار خودته، خودت برو در خانه فاطمه زهرا. اومد در خانه فاطمه زهرا، فاطمه زهرا، سلمان، بله فرمایید. سلمان عرضه داشت که خانم رسول خدا به شدت متأثرن، گفتیم شما برید مسجد صدا بزنی بابا شاید آرام بگیره. چادرش رو سر کرد اومد رد بشه بره، سلمان چشمش به چادر خاکی و مندرس فاطمه افتاد، شروع کرد گریه کردن. فاطمه زهرا برگشت فرمود سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت من دختر پادشاهان عالم رو دیدم، دختر پیغمبر ما اینجور باید زندگی کنه. فرمود سلمان دنیای ما، نعمت ما اون دنیاست، یعنی اون برخورداری ما، ما اهل بیت خو داریم به این وضعیت زاهدانه. اومد تو مسجد صدا زد بابا چرا گریه میکنید؟ پیشبینیشون درست بود، گریه پیغمبر قطع شد. صدا زد فاطمه من، آیه عذاب نازل شده. چه آیه ای بابا؟ حالا بقیه داستان عجیبه. تا آیه رو خوند نوشته فاطمه با صورت به زمین افتاد، برای اونهایی که تو عذاب می افتن شروع کرد گریه کردن. چه خانواده ای یعنی اینا؟ خانواده عاشق، خانواده عاشق مردم. اصلا این تو ادبیات ما نیست. ما فکر میکنید هنر کردیم، میگیم ما عاشق حسینیم، ما عاشق حسینیم. اون دنیا بذار پرده ها کنار بره، معلوم بشه ما چقدر معشوق حسینیم. ما عاشق حسینیم. وقت با این خانواده چه کردن؟ مردم میدیدن محبت پیغمبر رو، یه بار اومدن به پیغمبر گفتن آقا یا رسول الله میخوایم ازت تشکر کنیم. فرمود تشکر میخواید بکنید؟ باش من ببینم خدا میفرماد شما چجوری هم من تشکر کنید. آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما پاداش نمیخوام، فقط بچه های منو دوست داشته باشید. یا رسول الله کاش میگفتید فقط بچه های منو کتک نزنید. دوست داشته باشن. فقط در خانه بچه منو آتش نزنید، من از اون محبتم نمیخوام. چند روزی حضرت خدیجه از دنیا رفته، فاطمه 3 ساله دور رسول خدا هی میگرده، صدا میزنه بابا عین امی، مادرم کجاست؟ 3-4 سالشون بود حضرت خدیجه فوت کردن، رحلت فرمودن در اون شعب ابی طالب، در اون سختی ها و دشواری ها. رسول خدا جواب نمیدن، هم برای بچه سخت مرگ رو بفهمه و بپذیره، هم بچه عاطفه داره، اونم دختر بچه مادرشو میخواد، هم این سوال برای رسول خدا سخت جواب بده، هم یادآوری مرگ خدیجه برای رسول خدا سخته. لحظه بحرانی بود برای این پیامبر عاطفی. چند بار سوال کرد عین امی، جوابشون رو ندادن رسول خدا. جبرئیل امین نازل شد، آسمانها طاقت ندارن، خدا سلام فرستاد فرمود بگو جواب فاطمه رو، بهش بگو مادرت کجا رفته تا دیگه سوال نکنه. فاطمه‌شو بغل گرفت، فرمود فاطمه من، مادر تو الان در رضوان الهی، غرق نعمت، اینقدر از نعماتی که حضرت خدیجه در بهشت و رضوان الهی دارن بیان کردن تا فاطمه زهرا در همون 3 سالگی خودش از سر حکمت و معرفت و معنویت صدا زد بابا راضیم، راضیم، باش این تنهایی و ندیدن مادر رو تحمل میکنم به عشق این که مادرم جای خوبی هست. میخوام میگم یا رسول الله، یه 3 ساله‌ای هم گوشه خرابه همین سوالو کرد، هیچی بیشتر از این خدا نگفت، گفت پدرم کجاست؟ من الان پدرم رو تو خواب دیدم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.